اجازه بدید یه نکته ای رو تو اینجا رو اینجا بگم. همین الان که داریم برنامه رو هم ضبط میکنیم و پخش زنده داریم میکنیم، اعلام شد که به اصطلاح توسط نیروهای ارتش آمریکا آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد در یک گفتگوی به اصطلاح مصاحبه مطبوعاتی اعلام رسمی کردند که ابوبکر بغدادی در حقیقت کشته شده. حالا این نحوه اعلام کردن و اینکه مقایسه کردن با هر سه تا فرزندش، البته اینجوری که گفته شد اینکه در واقع در یک تونلی که منفجر کرده بودند یک قسمت ورودیشو منفجر کردن و داخل بودن و اونجور که توضیح میدادن ایشون در واقع اینا همه بر اساس گزارش آقای یا بله گزارش آقای رئیس جمهور آمریکاست به خبرنگاران و مردم آمریکا و سراسر جهان که خودش به اصطلاح همراه با سه تا فرزندش کشته شده. اینکه بعد اعلام کردن که در واقع دی ان ای گرفته شده و معلوم شده خود ابوبکر بغدادی بوده. حالا تفسیرهای مختلفی در این رابطه هست. مشکلات زیادی آقای دونالد ترامپ در این مسائل داخلی و این مسئله استیزا به علت به اصطلاح بعضی از اقدامات غیرقانونی ایشون، یعنی در واقع به عنوان رئیس جمهور وارد این گفتگو شدن با نخست اوکراین که در حقیقت بهشون بگن که در تحقیق بکنن راجع به پسر یکی از رقبای انتخاباتی خودشون برای 2020. خب اقدام آنطور که از طرف کنگره از طرف اکثریت دموکرات ها گفته میشه اقدام قانونی نیست و بعضی از اقدامات دیگه نظیر این که در رابطه با به هر حال گزارشی که باسپورس مولر از به اصطلاح تهیه کرده بود بر اساس تحقیقات و انتشار عمومی پیدا نکرد و میگویند که این یعنی گفته میشه که این یکی از مواردی است که قراره توی اقداماتی که برای استیضاحشون صورت میگیره به اصطلاح اون گزارش 400 صفحه‌ای عنوان بشه و کسای دیگه هم اومدند و شهادت‌های دادن کنگره، از جمله بعضی از اعضای بانفوذ جمهوری‌خواها هم در کنگره که کنگره از خام سنا اکثریت رو دارن، اونا هم از جمهوری‌خواها در واقع خواهان نوعی رسیدگی به این مسئله هستن. اینکه استیضاح پیش برود یا نرود تغییری در این اصل نمی کنند که در حال حاضر کمترین محبوبیت رو طبق آمارهایی که گرفتن داره و 62% آخرین چیزی بود، 62% اعلام کرده بودن که بایستی ایشون 62% از نمونه برداری که از انتخابات توسط مؤسسات غیر دولتی گرفته شده بود اینکه بایستی ایشون ایمپیچ یا همون استیضاح مورد استیضاح قرار بگیره. اگر ایشون در این دایره قرار بگیره در تاریخ دموکراسی آمریکا این سومین کسی است که در خطر استیضاح هست، سومین رئیس جمهوری است که در خطر استیضاح قرار داره و معمولا رئیس جمهور تن قاعدتا نمیده تا جایی که امکان داره جلو میرند تا اینکه این مسئله صورت نگیره. در این شکلی نیست که اقدامی که صورت گرفت در حقیقت جواب دادن یا یک اعلامی بود برای تقویت موضع رئیس جمهور فعلی در آمریکا و اون این که حتی این به اصطلاح اقدام در مورد انتقال سربازان آمریکایی، نیروی ارتش آمریکا از سوریه، که حالا یا چراغ سبزی بود و گفته میشه که بالاخره توافقی تو این زمینه صورت گرفته بود، و بعد حمله بسیار بسیار سازمان یافته و سرسختانه اردوغان و نیروی نظامی، که اون هم بخشی به علت در واقع حل مشکلات داخلیش و مسئله به اصطلاح اونجایی که ادعا میکنه مسئله پناهندگان و ایجاد خانه ایجاد در واقع منطقه امن هست، قاعدتا به این منطقه امن عملا تبدیل شد به منطقه ناامن، جایی که الان در حال حاضر با خروج آنچه که اینها میخواهند، با خروج مردم و از جمله نیروهای مدافع خلق کرد، در حقیقت عملا منطقه بیشتر ناهم شده، بیشتر به اصطلاح مورد مسلما تعداد بیشتری از پناهنده ها هستن، به خصوص پناهنده هایی که در ترکیه هستن. اینا فشار آوردن، گزارشاتی که به سازمان ملل رسیده فشار آوردن که یعنی در واقع اینها اوراقی رو امضا کنن که به زور در واقع با رضایت خودشون به منطقه در به اصطلاح به این دایره ام که ساکنین اصلیش رو به گفتن 30 کیلومتر عقب نشینی بکنن، در واقع کسانی که میخوان اونجا منتقل کنن کسانی بودن که به صورت پناهنده در اونجا زندگی میکنن و به زور دارن اونا رو منتقل میکنن. مجموع این جرانات یک چیز رو برای ما نشون میده، و اون این که در هر حال آنچه که در ترکیه اتفاق افتاد در حقیقت فراموش نکنید، آنچه که در یعنی دخالت نظامی چیزی بود که بر بنیاد برآمدن داعش صورت گرفت. برآمدن داعش نتیجه مستقیم مقاومت ارتجاع داخلی، مقاومت نیروهای واپسگرا و مستبدین بر علیه مردم اونجا بودن. نتیجه اون و دخالت خارجی، عملا این دخالت در این کشورها که همیشه ما باش مرزبندی داشتیم، دخالت کشورهای خارجی در جای دیگه، دخالت نظامی، دخالت اقتصادی، عملا این وضعیتی رو به وجود آورده که ما در عراق میبینیم، در منطقه فلسطین و در منطقه خاورمیانه میبینیم، در سوریه میبینیم و در ایران هم میبینیم. کودتاهایی که در ایران رخ داده در حقیقت عوامل واپسگرای داخلی بوده با دخالت خارجی، چون مستبد نه این که به مردم تکیه نداره، مجبوره به خارجی تکیه کنه. شما الان دقت کنید، این نظام از تمام قسمتاش تمامیتش کوشش میکنن نتیجه بحرانی رو که حکومت خودشون به وجود آورده به گردن کشورهای دیگه بندازن، از جمله آمریکا، از جمله اروپا، از جمله حالا چین، و گردن مردم معترض داخلی بندازن. نگاه کنید، این در مورد همه مستبدین صادقه. و عجیب طرفان که همه اینها هم با روشنفکرا بدن، هم با آزادی بیان بدن. از اون من خواهش میکنم دوست عزیزمون بهمن اون آماده بکند، اون قسمتی رو که خمینی میگوید قلم ها را بشکنید و این روشنفکران اینجوری کردن و تأثیرات دانشگاه این چنین بود. اون حکومت هم کوچکترین در حقیقت حقی برای مردم قائل نبود، مستبد حقی برای مردم قائل نیست، مستبد مجبور است سرکوب کند، راهی ندارد. مستبد در درون خودش فساد رو میاره، فساد مالی که الان در این دوره استبداد اسلامی است اصلا در تاریخ معاصر ایران کم نظیره، بی نظیر اصلا. هر گونه فسادی، در شرایطی که یک خبرنگار رو شما فکر کنید همین در جریان ربودن یک پناهنده سیاسی که تنها فعالیتش نوعی افشاگری بود، حالا اینکه اون کار رو حرفه‌ای انجام میداد یا غیره بحث دیگری است، اینکه اخباری رو که می آورد بحث دیگری است، ولی بالای نزدیک 2 میلیون چیز داشت. کسی بود که تا سال 88 یعنی تا 10 سال پیش در درون همه حاکمیت بود. یعنی این ریزش وقت شما میخواید چه بکنید؟ این را بدزدید کوچکتر، اگر که کار شما قانونی است، اگر کار شما قانونی است که از طریق پلیس بین الملل اگر این جرمی مرتکب شده، آقای روح الله زم اصلا یعنی در واقع دفاع از حق پناهندگی، دفاع از این که این انسان مورد جنایت قرار گرفته، ربوده شده، حالا اگر خودش اشتباه کرد یا هرچی فرقی در این جنایت نمی کنه، این که ایشون اخباری که می گفته یا نگفته، ولی یک سوال رو این حاکمیت باید جواب بده. چگونه میشه که یک نفر میاد به قول شما با دستگاه اطلاعاتی خودتون رابطه داره، به قول شما هیچ گونه پایگاهی نداره، 2 میلیون نفر به اصطلاح ازش دنبالش میرن، آیا جز این که شما سیستمی رو در ایران به وجود آوردید که امکان حرف زدن، امکان اصلا داشتن بیان آزاد نیست، جز این که شما همه گونه جنایت میکنید و میخواید پنهان کنید، جز این که همه گونه خیانت به کشور میکنید، همه گونه امتیاز به بیگانگان میدهید و در اختیار مردم نمیگذارید، روزنامه نگار، خبرنگار، روشنفکر در ایران آیا کوچکترین آزادی رو داره؟ اینکه جای خود مردم آیا حق حتی پوشششون هم ندارن، چه برسه به آزادی های سیاسی. آزادی سیاسی در واقع بحث آزادی سیاسی نیست، حداقل حقوق بشری که شما بتونید حرف بزنید، اقدام جای خود. و آقای روح لازم چه کرد؟ یک به اصطلاح خبرگزاری حالا یا یک به اصطلاح شبکه این تلگرامی رو اداره میکرد، مضمونش هم چی بود؟ افشای این دستگاه که این چنین میکنن. اگر شما خودتون دستگاه قضاییتون، اگر دستگاه های به اصطلاح امنیتیتون، دستگاه های تبلیغاتیتون، صدا و سیمای کریه شما اگر مسئله بگه، چرا رادیوهای خارجی و چرا تلویزیونهای خارجی بگن؟ این نشان انحطاط شما نیست که مردم باید به بی بی سی و رادیوهای مختلف و رادیو فرقی نمی کنه و حالا آقای روح‌الاعظم مراجعه بکنن؟ این نشان انحطاط شماست، این نشان استبداد و سرکوبی که شما در ایران برقرار کردید، و این نشان اینه که شما قدر روشنفکران، قدر روزنامه‌نگاران واقعی رو نمیدونید که در کشور بمونن و از شما انتقاد بکنن. اینه رفتار مستبد، رفتار مستبد اینه. شما تراشه هاشو در انسان هایی که میخوان خودشون با خودکامگی تصمیم بگیرن حتی در این آمریکا و غیره میبینید. رئیس جمهور هر کجا آمریکا هم جرأت نمیکنه، اگرم میکنه باید جوابگو باشه. به ما نگویید که شما، این خطابم به حکومت اسلامی و خطابم به کسانی است که طرفداری میکنن، این را ببینید الان در عراق، در لبنان علیه دخالت نظامی این حکومت اسلامی دارن کوشش میکنن، مردم یک جا در لبنان داره اینجوری اتفاق میفته. مسیحی و سنی و شیعه در کنار هم برای تغییر ساختاری حاکمیت میدن. اخبارشو حتما دنبال میکنید. در عراق هم همینطور. و خواهان این هستن که ایرانی باید بیرون بره. ایرانی نه افراد پناهنده، بلکه قاسم سلیمانی و سپاه پاسداران و دستهای آلوده و کثیف حکومت اسلامی و پاسداران و فرماندهان پاسدار. از اون طرف آقازاده ها رو با آمریکا بفرستن، با هزینه های گران تحصیل بکنن، از اون وقت مرگ بر آمریکا میگن. کی رو میخواید فریب بدید؟ شما که انقدر از درون پاس 92 نفر، اگر که رقم رو درست گفته باشم بالای 90 نفر افراد فرماندهان سپاه اومدن بیرون، پناهنده شدن و تمام اطلاعاتشون رو گذاشتن در اختیار. فقط مردم ایران هستن که به اصطلاح غریبه هستن. شما همه گونه در رابطه با برجام و همه گونه صحبت بکنید، ایران رو برباد بدید، از بحر خزر گرفته تا خلیج فارس تا مرابع ایران، همه اینا رو برباد بدید و بعدش هم مردم ایران فقط نامحرمه. روسا و چینیا و آمریکایی‌ها و اینا، خب زمان شما به وجود آمده، زمان خود خمینی، جریان ایران گیت، الیور نورت، اینا که دیگه تاریخ نیست. کیکایی که رد و بدل کردید، همون روح الله خمینی، مگر نه اینکه با اینا ساخت و پاخت کرد و قول داد که چپ رو در ایران حمله بکنه، نفت رو داشته باشه و همیشه هم این ارتباط وجود داشته چپ. اما در ایران چپ به قول یکی از این پژوهشگرا که اخیراً میگفت و از جمله دقیقاً هم درسته، چپ در ایران با کمونیسم وجود نیامده. در ایران از اون زمانی که قبل از اسلام واقعیت اینه که مبارزه برای عدالت اجتماعی بوده، مبارزه برای آزادی بوده. کی گفته که چپ ایران فقط کمونیست ها هستن؟ کی گفته که اصلا مسئله اونم کمونیسمی که روسیه برای جهان آورده بود؟ اون بحث دیگریست، نقد اون بحث دیگریست. ولی در ایران مبارزین برای آزادی، در واقع دموکراسی، استقلال و عدالت اجتماعی مبارزه کردن. حالا ملی بودن، غیر ملی بودن، همه تاریخ اینو نشون میده. روشنفکران ایران از این جهات کاملا پرونده درستی دارن و روزی در ایران همون گونه که در سال 56 روی شانه های مردم اومدن، در همین حال خواهند داشت. اگر که بخوایم این رو یه مقدار بازتر بکنیم، ما مردم راهی نداریم، یعنی راه دیگری نیست جز این که دست به دست هم بدیم و سرنوشت کشور خودمون رو دست بگیریم. این یعنی دموکراسی، این یعنی حاکمیت مردم، این یعنی حق شهروندی، این یعنی این که اداره کشور توسط آحاد مردم اون کشور صورت میگیره. آیا راه دیگری وجود دارد؟ بله، شما میبینید که تلویزیون ها و یک سری کسایی که میخواهند استبداد رو با یک لباس جدیدی بیارن، همون گونه که خمینی با یک لباس جدیدی استبداد رو در ایران بازسازی کرد. استبداد است. استبداد یعنی حاکمیت اقلیتی از مردم، اقلیتی بر اکثریت، این یعنی استبداد. چرا میگوییم استبداد؟ برای اینکه استبداد در واقع یه تفاوتی با دیکتاتوری داره. استبداد یا خودکامگی عمدتا در کشورهای توسعه نیافته است، یعنی قانون هم نداره. اگرم قانونی داره در حقیقت اجرا نمیشه. مثلا در یک جامعه حکومتی که امام جمعه اون شب تصمیم گیرنده است، چه جایی دیگه برای به اصطلاح استاندار و فرماندار و انجمن شهر و انجمن استان اینا باقی میمونه؟ بنابراین استبداد در ذات خودش حق اکثریت مردم، اکثریت قریب اتفاق مردم رو زیر پا میذاره. خب به هر قیمتی میخواد توی قدرت باقی بمونه، چون با رأی‌گیری که انتخاب نشده که بیاد بالا. بنابراین به هر خیانتی تن میده. مستبدین همینن، فرق نمیکنه. مستبدین دوره قاجار، مستبدین دوره پهلوی و مستبدین حاضر به هر خیانتی تن میدن. تنها از نظر اونا مردم روشنفکر، از نظر اونا روزنامه نگار، از نظر اونا منتقد، منتقد نیست، دشمن است. هر اسم دیگر خرابکار است، منافق است، متجاسر است، تجزیه طلب است. اون کسی که بخواد در قدرت بمونه، حتی یه وقتی بود که یادم میاد میگفتن که ما ناسیونالیست، البته این واژه هم یه خود واژه‌ای که من درآورده است، ولی ناسیونالیست مثبت، ما ناسیونالیست مثبت هستیم. یعنی نمیتوانستند بگویند که مصدق، اگر صحبت ناسیونالیسم هست، یک ناسیونالیست واقعی در واقع یک بشر دوست است. ناسیونالیست با کسی که خود را برتر میداند تفاوت میکند. اگر بخواهیم مصدق را یک ناسیونالیست بدونیم، در حقیقت مصدق یک در واقع استقلال طلب هم بوده در اصل و عدالت جو هم بوده. پس بنابراین موضوع استقلال، موضوع آزادی و موضوع عدالت اجتماعی با هم پیوند ناگسستنی دارد. در ایران نمیتوان دموکراسی رو که ما میگوییم دموکراسی نوع لیبرالی برقرار، اصلا امکان نداره، چون جامعه ای که اینقدر اختلاف طبقاتی داره، این دموکراسی باید دموکراسی واقعی باشه. یعنی این نباشه که شما به اعتبار پولی که دارید برید اون بالا، به اعتبار ایدئولوژی که دارید حاکمیت پیدا کنید بمونید. حالا ایدئولوژی مذهبیه یا غیر مذهبی فرق نمیکنه. ماندن در قدرت بدون اینکه توسط مردم مقبولیت و مشروعیت پیدا کنید یعنی استبداد. معضل اصلی کشور ما استبداد بوده و برطرف کردنش استقرار دموکراسی هست، راه دیگری هم نداره. این دموکراسی مستقر شدنش باید توسط مردم خود ایران انجام بگیره. البته شکی نیست که مردم سراسر جهان چون کسانی که زیر یوغ استبداد هستند، چون کسانی که به هر حال به نوعی تحت تبلیغات حاکمانشون هستند و یا دولت مردانشون هستند، بالاخره یک همراهی و یک همیاری رو حس میکنن با مردمی که در برای استقلال و برای آزادی و حقوق بشر در کشور خودشون مبارزه میکنن. بی جهت نیست که مصدق میماند و مستبدین میروند، خمینی میرود ولی مصدق میمانند. هر گونه، هر همه نوع، فرق نمیکنه. هنرمند، ورزشکار، فعال سیاسی، روشنفکر، فعال امور اجتماعی، آن کسانی که برای استقرار دموکراسی کوشش میکنند میمانند، چون وقتی که دموکراسی مستقر شد شایسته سالاری است، آنجاست که مردم با اونها رو میارند. بی جهت نیست که نلسون ماندلا بعد از سالها مبارزه روی شانه های مردم میاد و به عنوان اولین رهبر واقعی در آفریقای جنوبی به قدرت و مردم بهش میدن. گاندی هم همینطور، مصدق هم همینطور. چه کسانی دشمن اینا هستن؟ کسانی که طرفدار استبدادن، میخوان استبداد برقرار بشه. بعدم مستبد و هزار جور. مگه برای هیتلر این همه الهیت قائل نبودن؟ مگر برای استالین همین رو قائل نبودن؟ مگر برای هر دیکتاتوری موسولینی همین رو نبودن؟ اتفاقا دیکتاتورهایی مانند هیتلر و موسولینی در کشورهایی پا به عرصه وجود میگذارند و میتوانند رشد بکنند که از نظام دموکراتیک اونا سوء استفاده میکنند و مشکلات مردم، برای حل مشکلات مردم میگه به قدرت برسیم که مشکلات شما رو حل کنیم. هیتلر و موسولینی در این رابطه به قدرت کودتا نکردن. البته حالا کودتا به مفهومی که در کشور توسعه یافته رخ میده نبود، اما با سوء استفاده از دموکراسی موجود به قدرت. همین دلیل هم دموکراسی ایران دموکراسی خواهد بود که به واقع دموکراسی شورایی، دموکراسی که از قلب مردم سرچشمه گیره، دموکراسی که همراه با اون در قانون اساسی داد و دادگری یعنی عدالت رو ریشه ای میکنه. از این نظر که محاله که شما در دموکراسی راضی باشید که اونایی که ثروتمندند از به اصطلاح خب مالیات ندن و مالیات بر دوش اکثریت مردم باشه، ولی اونایی که ثروتمندن ندن، اینایی که دفاع میکنن از اقتصاد آزاد، همینه دیگه، غیر از این هم نیست. میگویند که بایستی پولدارا مالیات ندن، پول بیشتری در بیارن که بتوانند سرمایه گذاری بیشتری بکنن، در نتیجه اشتغال بیشتر بشه. این استدلالی است که برای دفاع از دموکراسی لیبرال، دموکراسی لیبرال که توجه به مشکلات اقتصادی مردم نداره انجام میده. تئوریزه کردن این که ما از اینا مالیات کمتر بگیریم که درآمدشون بیشتر بشه و اون درآمد رو سرمایه گذاری بکنن. من ساده شده یه مطلب رو گفتم، ولی اصل مطلب اینه. اصل اقتصاد لیبرال در این رابطه است. در ایران نمیتوانیم چنین کاری بکنیم. ما بر این باوریم که در قانون اساسی بایستی داد و دادگستری، داد یعنی در واقع امکان مساوی برای همه مردم وجود داشته باشه، برای کارگران، برای معلمین، برای روستاییان که بتوانند در سرنوشت کشور نقش داشته باشن، نه فقط یک اقلیتی که پولدار هستن، امکانات دارن، میتوانند تو تلویزیون بیان برای خودشون تبلیغ کنن. به همین دلیلم ما بارها و بارها گفتیم ما برای استقرار نظامی کوشش میکنیم که اون نظام بر بنیاد دموکراسی و داد باشد.